شما بخیر، اینجا رادیو فرهنگه. حتما شما هم ابیات و اشعار زیادی رو خوندید یا شنیدید. به همون بگید از میان تمام ابیاتی که شنیدید یا خوندید کدام در ذهن شما ماندگارتر شده. ۲۲۰-۵۸۲-۳۰
کاش بودی تا دلم تنها نبود، تا اسیر غصه فردا نبود. کاش بودی تا برای قلب من زندگی اینگونه بی‌معنا نبود. کاش بودی تا لبان سرد من قصه‌گوی غصه فردا نبود. کاش بودی تا نگاه خسته‌ام بی‌خبر از موج و از دریا نبود. کاش بودی تا دو دست عاشقم غافل از لمس گل مینا نبود. کاش بودی تا زمستان دلم اینچنین پرسود و پرمعنا نبود. کاش بودی تا فقط باور کنی بعد تو این زندگی زیبا نبود.
البته که عشق و عاشقی و عشق ورزی موضوع و مایه بسیاری از اشعاری هست که شاعران تا کنون سرودند. تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است. تو بهار دلکشی و من چو باغ، شور و شوق صد جوانه با من است.
زیبای مولانا آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. این شعر اساس آفرینش رو میگه.
خانم نوربخش از کرمانشاه برامون اینطور نوشتند: مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید، که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید.
کمالی های انسان از سخنش پیدا شود، سته بیمه چون در باطنش سخرا شود. جوهر خود را آمدن در سنگ هر ناقابلی، خود را پیدا شود جوهر شناس رامه.
منی که نام شراب از کتاب می شستم، زمانه کاتب دکان می فروشم کرد. این شعری بود که شنونده با شماره 913-3219 برامو فرستادن.
آن چه که گذشت شد سرگذشت، حس که زندگی های ما بی برنامه گذشت. اما گذشت خاطر افتیم یک دو روزی فکر کنیم، بر در خانه نوشتم فلانی در گذشت.
صبح به وقت فرهنگ. هر روز صبح از ساعت 6:30 تا 7:55 برنامه صبحگاهی رادیو فرهنگ.
خب ساعت 7:35 است و حالا میریم سراغ بخش دیدگاه.
دیدگاه یک راننده با فرهنگ بالای ترافیکی بین خطوط حرکت می کند. یک راننده مثل شما.
بله، در این بخش همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم درباره فرهنگ ترافیک می‌خوایم صحبت کنیم و تماس تلفنیمون در این لحظه برقرار شده با آقای دکتر محمد محمدی نژاد. ایشان دبیر کمیسیون ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستند. صبح عالی بخیر آقای دکتر محمدی نژاد. سلام.
عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و سرکار خانم گوزگاهد، مجری برنامه صبح با فرهنگ، در خدمت شما هستم.
متشکرم و خوشحالم که دوباره باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر محمدی نژاد، به ما بگید که مهندسی ترافیک چقدر میتونه واقعا در فرهنگ شهرنشینی و در ساخت و سازهای شهری تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ترافیک همونطور که همه شما حتما میدونید یک در واقع موضوع وارداتی هست به کشور ما. شاید اواخر دوره قاجاریه بود که اولین اتومبیل ها که در دنیا ساخته شده بود به سفارش بعضی از شاه ها و شاهزادگان قاجار وارد کشور شد و از همون موقع خب این اتومبیل نیاز به راه داشت، نیاز به یک سری مسائل داشت تا بتونه حرکت کنه. وقتی تعدادشون زیاد شد در سطح شهر تهران، قاعدتا اون مسائلی مثل علائم، مثل چراغ‌ها، مثل وجود پلیس راهنمای رانندگی و همه اینها کم کم شکل گرفت و از اون موقع با افزایش سطح خیابون‌ها و تعداد خودروها و البته ساختمون‌هایی که خودشون میتونن در واقع تولید و جذب سفر کنن، ما هم مثل بقیه کشورهای دنیا
بله.
مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگمون شروع شد
بله.
ولی نکته مهم اینه که اگر ما در واقع اون الزامات رانندگی کردن و اصولا الزامات ترافیکی رو رعایت کنیم، قطعا از ترافیک بهتری برخوردار خواهیم بود و وقت و هزینه و سلامتیمون کمتر در معرض خطر قرار میگیره.
آقای دکتر محمدی نژاد، میخوام تقاضا کنم به طور مشخص بگین منظور از مهندسی ترافیک چیه؟
خواهش میکنم. مهندسی ترافیک به هر حال علم آمده شد هست. در واقع وقتی که خودروها در سطح راه حرکت میکنن، پدیده‌ای به نام جریان ترافیک به وجود میاد. مطالعه و بررسی این جریان ترافیک که در واقع تخصص اصلی مهندسین ترافیک هست که باید به نحوی انجام بشه که کمترین تبعات، کمترین تراکم، کمترین تأخیر و در واقع اثرات منفی بر زندگی شهری و شهروندان رو داشته باشه.
و اینکه ما شاهد ترافیک بسیار زیادی در سطح کلان شهرهایی هستیم مثل پایتخت، دلیلش اینه که این مهندسی ترافیک درست صورت نگرفته، یا دلیلش نوع خیابانها و جاده هامون هست، یا دلیلش نوع فرهنگ رانندگیمون هست، یا چی؟
بله، سوال خوبیه که بنده با وجود 25 سال که دارم تو این رشته کار میکنم
خودتون هم هنوز پاسخ چه نمیدونید؟
در واقع نه پاسخ، خب پاسخ همینطور که گفتم، علم دانش ترافیک یک دانش وارداتی
بله.
از کشورهایی که از ما جلوتر هستن همیشه میشه تحصیل کرد، در واقع تجربیاتی که اونا داشتن درس بگیریم و اون راه ها رو نریم که به
بله.
همون نکات برسیم. چند دوره رو طی کرده این داستان
بله.
و تا به نقطه فعلی رسیدیم، دوره ای که همه چیز حول محور خودروها میگذشت، یعنی همه مسائل شهر رو به نوعی طراحی میکردن که ماشینا بهتر با سرعت بیشتر و با دسترسی بیشتر بتونن حرکت کنن تو سطح شهر. بعد رفتیم سراغ داستان حمل و نقل عمومی که البته هنوز کشور ما تو این دوره است، ولی کشور دیگه از اون دوره هم رد شدن
بله.
هرچی بیشتر تسهیلات حمل و نقل عمومی رو فراهم کردیم، به طوری که هر 500 متر باید یک در واقع شهروند بتونه به اولین ایستگاه حمل و نقل عمومی برسه با شعای 500 متر و به همه جا دسترسی داشته باشه. و الان چندین سال هست که از این هم عبور کردن، یعنی گفتن هر چقدر ما فسیلیتی و تسهیلات بدیم، باز این خودش میتونه به نوعی مولد جابجایی بیشتر باشه. پس بیایم به سمتی که اصلا شهر رو بر اساس انسانها
بلد.
بر اساس آبرین، بر اساس دوچرخه ها طراحی کنیم. الان دنیا داره میره به اون سمت، شهرسازی داره میره به اون سمت و هی میان گره‌های ترافیکی رو به جای اینکه با تقاطع‌های غیر همسط و تونل‌ها و مسائل دیگه بخوان حذف کنن، اصولا منطقه خودرو ممنوع اعلام میکنن و میگن حالا خودرو یا نیاریم یا اصلا نقل عمومی استفاده کنیم و یا اگر فاصله جواب میده پیاده به اون مکان‌ها بیان. و یکی از بهترین مکان‌های تجمع و مکس شهری و پلازاهای شهری به همین شکل داره شکل میگیره.
چند سالی هم هست که آره شهرداری تهران چنین روی کردی داشته، همایش‌های
بله،
زیادی هم
بله سعی کرده همین... این کارو بکنه.
بله هدف و با همین محور برگزار شده. گویا که همین چند روز اخیر هم یک همایشی با همین موضوع، یعنی نقش و جایگاه مهندسی ترافیک در فرهنگ شهرنشینی و ساخت و ساز شهری برگزار شده، درست عرض میکنم؟
بله، البته مخاطب ما در همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری اصولا مهندسای ترافیک، بله، متخصصین شهری و مسئولین زیرفت و مدیران تاثیرگذار تو این موضوع بودن، اما تأثیرات و در واقع خروجی های این همایش قطعا یکی از تأثیراتش ارتقای فرهنگ ترافیکی و ترویج رفتار صحیح در واقع ما مردم، ما شهروندا در مواجهه با مسائل ترافیکی خواهد بود.
بله، حالا از اونجایی که ما رادیو فرهنگ هم هستیم خیلی خوبه و خیلی جا داره که درباره تغییر و ارتقاء فرهنگ رانندگی هم صحبت بکنیم و تلاشمون هم همین بوده. در چند هفته اخیر ما در روزهای پنجشنبه به فرهنگ ترافیک میپردازیم با این امید که مخاطبانمون توجه بیشتری به این موضوع داشته باشن. آقای دکتر محمدی نژاد، بهمون بگید که ساخت و ساز شهری، نوع چیدمان شهری چقدر میتونه در ایجاد ترافیک در سطح شهر کمک کنه، یعنی تاثیرگذار باشه در واقع، حالا چه مثبت چه منفی؟
به طور ساده ما هر ساختمونی رو که در واقع حالا خارج از اشلای مسکونی متداول، ساختمون های 4-5 طبقه که در سطح شهر هست، ساختمون های بزرگتر مورد نظره که فعالیت خاصی توش در واقع انجام میشه، ساختمون های آموزشی، اداری، تجاری و شبیه این، خب مشخصا در حوزه معابر اطرافشون تأثیرات ترافیکی میذارن، به این معنی که مراجعین به اینها، افرادی که در این ساختمون ها کار میکنن، اشتغال دارن، باید توی ساعتی برسونن خودشون رو این ساختمون و در واقع در یک ساعتی هم خارج میشن و همین ترافیک اون محدوده رو تحت تاثیر قرار میده. بررسی تمامی این مسائل در اشل بزرگ شهری و مناطق شهری یک موضوعی هست که در واقع ما بهش در مهندسی ترافیک میگیم عارضه سنجی یا اثر سنجی ترافیکی.
بله.
یک مال، یک شاپینگ سنتر، یک ساختمان بزرگ اداری وقتی میخواد ایجاد بشه، باید تأثیرش بر شبکه معابر به طور خلاص بر زندگی مردمی که در واقع هیچ منفعتی هم از ایجاد اون ساختمون شاید نبرن بررسی بشه و راهکارهای خوبی سعی کنیم، چه در قسمت مکانیابی اون ساختمون ها، چه در خصوص تراکم و در واقع کاربری هاشون و در مرحله بعدی در خصوص نحوه دسترسی هاشون به شبکه معابر پیدا کنیم. یکی از در واقع محورهای همایش دیروز این موضوع بود، یعنی بله، اثرسنجی و عارضه‌سنجی ترافیک. اما من دوست دارم از صحبت یکی از سخنرانای در واقع همایش یک استفاده بکنم.
بله.
اجازه هست من قید نام کنم از ایشون؟
بله،
خواهش میکنم. آقای دکتر مازیار حسینی، معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دیروز یکی از سخنرانان همایش بودن که در واقع یک نکته بسیار جالبی رو در صحبتاشون اشاره کردن.
بله.
همین تغییر روی کردی بود که شما فرمودید. در واقعشون میگفتن ما باید در موضوع ترافیک، ما منظورشون متخصصین ترافیک.
بله.
و مسئولین در واقع کشور بودن، چه شهرداری، چه وزارت راه، چه بقیه قسمت ها، میگفتن ما باید از این روی کرده مقابله بریم سراغ روی کرده برنامه ریزی و پیشگیری. یعنی وقتی با یک ساختمونی مثلا بزرگ وسط اتوبان روبرو میشیم، قاعدتا راهکارمون دیگه خیلی محدود خواهد بود، در حد محدود کردن مردم، چند تا پلیس بذاریم، کسی پارک نکنه، جریمه کنیم و مسائل اینچنینی. اما اگه بریم سراغ روی کرده پیشگیری و برنامه‌ریزی، اصولا مکانیابی اون ساختمون رو شاید بتونیم در موردش بررسی بیشتری بکنیم،
طبیعتاً
که چه تراکمی داره. و این با اینکه به نظر جزء بدیهیات میاد، اما چیزی بوده که ما تا حالا در موضوع مدیریت شهری و مهندسی ترافیک کمتر از اون روش استفاده کردیم، بیشتر روش مقابله بوده. جوازی صادر میشه، ساختمونی ساخته میشه، موقع بهره برداری شده میگیم ای وای، محله کلن تحت تاثیر این ترافیک قرار گرفت و شهروندایی که اونجا داشتن با آسایش زندگی میکردن با مشکل مواجه شدن.
به نظر میرسه که در حیطه قوانین حداقل درباره این بدیهیاتی که شما دارید بهش اشاره میکنید ما مشکلی نداشته باشیم. امیدواریم که عمل به قانون ارجح باشه به سوددهی ساختمان ها و سازه ها و بناها. خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر محمدی نژاد. روز خوبی داشته باشید.
ممنون از تماستون و همچنین و آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان خوب برنامه.
سپاس، خداحافظ.
خدا نگهدار.
این شما و این آخرین بخش برنامه امروز.
دریچه
صبح میگم و سلام به خانم پورخاکی که اینجا هستن تا آخرین بخش برنامه امروز رو به شما تقدیم کنن.
منم سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و خدمت همه مخاطبای خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
اولین سوالی که میخوام ازتون بپرسم، شما از چه آدمایی دوری میکنید؟
افرادی که موج منفی داشته باشن.
موج منفی رو چی تعبیر میکنید؟
حس خوبی با آدم ندارم.
حس خوبی یعنی انرژیتون رو بگیرن.
بله.
امروز میخواییم در مورد این افراد صحبت بکنیم، آدم هایی که باید به شدت ازشون دوری بکنیم به خاطر اینکه بتونیم یک معاشرت سالم داشته باشیم، یه زندگی خیلی شاد داشته باشیم. من از افراد زیادی سوال کردم که شما از چه افرادی دوری میکنیم. مثلا من خودم از آدم هایی که واقعا دروغ میگن به آدم و خیلی دوری میکنم، پرهیز میکنم، به خاطر اینکه میدونم که اون به قول شما اون انرژی منفی، اون بار منفی روی آدم میشینه و تمام انرژی آدم رو میگیره. حالا ما میخوایم به یک سری از خصوصیات و خصلت ها اشاره بکنیم که باعث میشه که این افراد خودشون هشدارها رو بدن که از من پرهیز بکنید، یعنی به سمت من نیاید. اولین دسته از این افراد شایع پرداز ها هستن. شایع پرداز ها آدمایی هستن که به شدت از اسمش رو بذاریم بدبختی دیگران لذت میبرن. شاید در ابتدا سرکشیدن به لغزش‌های شخصی و حرفه‌ای دیگران مایه سرگرمیشون بشه، اما با گذشت زمان خسته کننده میشه. الانم که زیاد شده تعداد این شایع پردازها و در واقع به انسان احساس شرم میده و دیگران رو هم آزار میده. دومین دسته از این افراد دمدمی مزاج ها هستن. بعضی از افراد رو دیدید که هیچ کنترلی روی احساسات خودشون ندارن، اونها رو شاید به باد ناسزا بگیرن، احساساتشون رو فرافکنی میکنن و در تمام مدت تصور میکنن که شما باعث بیقراریشون شدید، آزاردهنده هستن. قربانی ها، اسمشون رو شاید شنیده باشیم اما واقعا شناساییشون خیلی دشوار هسته، چون اول با مشکلات این دسته از آدم ها میایم همدردی میکنیم، اما با گذشت زمان متوجه میشیم که زمان احتیاج این افراد ها همه وقت شما شده، تمام وقتتون رو در اختیار این آدم ها قرار دادید. قربانی ها در عمل هر گونه مسئولیتی رو کنار میزنن و هر سرعتگیری که پیش روشون باشه یک کوه غیر قابل صعود براشون جلوه میکنه. خودبین ها با حفظ فاصله بسیار شدید از دیگران شما رو سعی میکنن که از پای در بیارن. هر زمان که کاملا احساس تنهایی میکنید میتونید حدس بزنید که دوروبر خودبین ها هستید، دوروبر خودبین ها به اصطلاح میپلکید. داشتن رابطه یه واقعی میان اونها و دیگران هیچ فایده ای نداره، شما صرفا یک سری ابزاری میشید که به خودبینی اونها پر و بال میدید. حسود ها، خیلی هم شاید دیده باشیم اطراف خودمون. برای حسودها یک اصطلاحی داریم، یک ضرب المثل داریم که همیشه مرغ همسایه قازه. حتی وقتی اتفاق خوبی برای حسودا میفته هیچ لذتی ازش نمیبرن. دلیلش هم این هستش که اونها بخت و اقبال خودشون رو با بخت و اقبال تمام دنیا مقایسه میکنن. این افراد به شما یاد میدن که موفقیت های خودتون رو بی اهمیت بدونید، چیزی نیستش، اتفاقی نیفتاده، کار خاصی نکردید، و امان از دست فریبکارها که با شما مثل یک دوست رفتار میکنن، میدونن که چه چیزایی رو دوست دارین، چه چیزایی خوشحالتون میکنه، اینکه از نظر شما چه چیزی مضحک هستش، و فریبکارها همیشه از شما چیزی میخوان و اگه به رابطتون با اونها رجوع بکنین تماما از شما گرفتن، چیزی رو به شما ندادن، اضافه نکردن. غیر عادی ها، این دسته از افراد نیت های بد دارن، از درد و بدبختی دیگران لذت میبرن. هدفشون تو زندگی این هستش که یا به شما آزار برسونن یا کاری بکنن که احساس بدی پیدا بکنید یا چیزی از شما بگیرن. در غیر این صورت علاقه ای به شما نخواهند داشت. عیب جوها که همیشه خب آمادن که به شما بگن که دقیقاً چی خوبه چی بد هستش، کاری میکنن که نسبت به بهترین چیز مورد علاقتون هم بهترین احساس رو پیدا بکنید. و در نهایت مغرورها، زمانتون رو به شدت هدر میدن، چون به هر کاری که شما انجام میدین به چشم یک چالش شخصی نگاه میکنن. افراد مغرور معمولاً عملکرد بسیار ضعیفی دارن، بیشتر ناسازگارن و بیشتر از افراد معمولی دشواری های شناختی دارند.
بله، حالا خوبه که آدم روابطش رو مدیریت کنه و در این حال خوبه که فکرم بکنیم که خودمون نکنه جزء این گروه ها هستیم و چنین افرادی هستیم برای اطرافیان.
آفرین، اشاره بسیار ظریف و قشنگی کردید.
متشکرم از شما خانم پورخاکی و امیدوارم که روزتون پر از آدمای خوب باشه.
ممنونم، همچنین خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی.
حافظ میگه که خورشید می به مشرق سالر طلوع کرد، گر بانگ عیش می طلبی ارتخاب کن.
ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد گلگشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را.
خانم فاطمه صابر از تهران برامون اینطور نوشتن: ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست، یا که من بسیار مستم، یا که سازت ساز نیست. ساقیا امشب مخالف می نوازد تار تو، یا که من مست و خرابم، یا که تارت تار نیست. آقای علی برامون اینطور نوشتن: چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود را، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. متشکرم به خاطر همراهی صمیمانه و شاعرانتون با صبح به وقت فرهنگ امروز. و در پایان باید راهی پیدا کنیم تا باور کنیم بهار در دستان خودمان انتظار شکوفه زدن دارد. صبح شما بهاری و خداحافظ.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
خانم سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
زنده باشید. چند سالتونه؟
من 29.
ازدواج کردی؟
نه.
ملاکتون برای ازدواج چیه؟
ایمانش اول. اول ایمان، بعدش آدم صادقی باشه، در حد خودشم وسش برسه.
دوست داری در چند سالگی ازدواج کنی؟
در چند سالگی فکر کنم دیگه الان وقتشه دیگه. والله اگه
یعنی الان یک مورد خوب پیش بیاد ازدواج کنی؟
حتما بله.
ازدواج کردن در سن پایین‌تر نسبت به کسانی که خیلی سنشون میگذره و حالا سن بالایی دارن ازدواج میکنن چگونه است؟
به نظرم خیلی بهتره که آدم تو سن کم ازدواج بکنه تا اینکه سنش بره بالاتر، چون معیاراش هم سخت‌تر میشه. وقتی سنش میره بالاتر آدم سختگیری میشه، بعد خیلی سخت‌تر میگیره واسه ازدواج دیگه. ولی سن کم خیلی راحت‌تر قبول میکنه یه سری مسائل.
خب هنوز شما ازدواج نکردی، اما اون چیزی که باعث میشه که جوونا زودتر ازدواج کنن چیه؟
شرایط آسون بگیرن دیگه.
وقتی زود ازدواج میکنی چه تأثیری تو روی شما میذاره؟
خب قطعا آدم شرایط راحت‌تر میتونه تحمل کنه دیگه. کسی که ازدواج کرده به نظرم آدم موفق‌تریه، انرژی مثبت بیشتری هم داره.
یعنی نشاط و سرحالیش بیشتره.
بله بله دقیقاً همینطوره.
خب چه توصیه میکنی برای خودتون برای جوونا؟
راحت‌تر بگیرن دیگه، بعدم سعی کنن عاقلانه تصمیم بگیرن.
بسیار عالی، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
گفتارش با ما منتشر شد.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.